سلام و صبح خیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا در حال افزایش چشمگیر نیروی نظامی خود در منطقه به دلیل تحرکات ایران است. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره ایران گفتگو کردند. و گزارشگران بدون مرز از بازداشت دست کم 11 روزنامه‌نگار در شهرهای ایران خبر داد. وال استریت جورنال روز چهارشنبه است تصمیم دونالد ترامپ در جهت گسترش چشمگیر نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه برای مقابله با ایران خبر داد. جان رود نفر سوم وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تأکید کرد واشنگتن شواهدی حاکی از احتمال وقوع اقدامات تعرضی ایران را دیده است که به دلایل روشن وارد جزئیات آن نمی شود. به نوشته این روزنامه قرار است آمریکا با حضور چشمگیر در خاورمیانه ده‌ها کشتی، تجهیزات سخت افزاری جدید و 14,000 سرباز به منطقه اعزام کند. در ماه‌های اخیر آمریکا برای مقابله با آنچه رفتار تحریک‌آمیز ایران توصیف می‌کند، چند هزار نیروی نظامی دیگر و بمب‌افکن و سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه مستقر کرده است. ایران حضور آمریکا در خاورمیانه را مداخله در امور کشورهای منطقه می‌داند. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، نیروهای یک رزمناو آمریکایی عصر چهارشنبه یک مخفیگاه مهم موشک‌های هدایت شونده را در قایقی که در راه یمن بود کشف و قایق حامل آن را توقیف کردند. ایران و تحولات آن محور اصلی گفتگوی روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در لیسبون پایتخت پرتغال بود. دو طرف در این دیدار تاکید کردند فشار بیشتر بر حکومت ایران که درگیر اعتراض‌های داخلی است از نقش تهران در منطقه کاسته است. آقای نتانیاهو با اشاره به آنچه گسترش تجاوزهای ایران خان گفت امپراتوری آنان رو به افول است.
اولین موضوعی که در دیدار با آقای پومپئو مطرح می‌کنم ایران است. موضوع دوم هم ایران است. موضوع سوم و چهارم هم ایران است. ما خوش‌شانس بودیم که رئیس جمهور ترامپ سیاست مداوم فشار بر ایران را پیش گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش ایالات متحده برای برقراری ثبات در منطقه گفت
اعتراض ها بر ضد حکومت ایران در بغداد، در بیروت و در حال حاضر در تمام ایران برگزار شده است.
به گفته آقای پومپئو معترضان ایرانی کسانی هستند که به دنبال آزادی و راه های منطقی برای زندگی هستند، اما توسط دزدان ثروت کشور خود که حاکمان جمهوری اسلامی هستند تهدید می شوند. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه نگرانی عمیق خود را از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی اعلام کرد. این بیانیه از بازداشت دست کم 11 روزنامه‌نگار در شهرهای ایران خبر داده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته به دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی احضار و به اقدام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش افکار عمومی متهم شدند. گزارشگران بدون مرز تا کنون خبر بازداشت رها عسکری‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، علیرضا وثیق، مجید حجتی و پیمان شاهسنایی، عکاس خبرنگاران در اصفهان، فرشته چراغی، عکاس از پل ذهاب و عبدالرضا داوری و محمد مساعد در تهران را تایید می‌کند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به تهدید خبرنگاران تلویزیون ایران اینترنشنال تاکید می‌کند این نخستین بار است که جمهوری اسلامی دست به تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور زده است. بر اساس تحقیقات رادیو فردا، آمار کودکان و نوجوانان کشته شده در اعتراض‌های آبان سال جاری در ایران به 18 تن رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز تعداد دقیق افراد کشته شده در این اعتراض‌ها را اعلام نکردند. گزارش‌های رسیده به فعالان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 20 تن از افراد زیر 18 سال در اعتراض‌هاست و این نهادها توانستند درباره هویت 18 تن به نتیجه قطعی برسند. در میان 8 تن در استان خوزستان، 2 تن در استان کردستان، 2 تن در استان کرمانشاه، 2 تن در استان اصفهان و 2 نفر در استان تهران و 2 نفر در استان البرز کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید. دو نفر
سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته هم تحت تأثیر اعتراض‌های خونین و اتفاق‌های آبان بود. بیانیه‌های صرفاً برای همدردی یا راهگشا بازتاب بیانیه چهره‌های سرشناس درباره اعتراض‌های خونبار آبان. ماه شهر، هشتگی برای نگاه به آنچه در ماه شهر و نیزارهای جراحی گذشت.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
دستور شلیک یک فرماندار، نگاه کاربران به حرفهای لیلا واثقی درباره برخورد با معترضان قلعه حسن خان. بعد از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه که با کشت و زخمی شدن صدها نفر از معترضان از جمله چندین کودک و دانش آموز و بازداشت چند هزار تن همراه بود، برای چند روز عموم چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری ایران در قبال این موضوع سکوت کردند، تا اینکه بعد از فشار افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی بیانیه گروهی چندین چهره سرشناس فرهنگی و هنری برای همدردی با خانواده کشته شدگان و اعتراض به وضع موجود کشور منتشر شد. بیانیه‌ای که هرچند لازم بود اما منتقدانش رو راضی نکرد و اونها اون رو فاقد درخواست و مطالبه روشن و مشخص دونستن. مثلا آذین ساداتی مجسمه‌ساز در واکنش به این اقدام به گفته خودش بی اثر در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی رو منتشر کرد و این موضوع رو نقد کرد.
روی صحبت من نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه صدای آبان 98 هنرمندان، شما وقتی میتونید بگید با مردم هستید یا کشتار مردم توسط سرکوبگران رو محکوم میکنید که به صورت عملی در کنار مردم باشید، یعنی تمامی جریانهای هنری یا غیر هنری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سیستم سرکوب دارای ارتباط هستن رو تحریم کنید. برنامه‌های نظیر افطاری ریاست جمهوری یا جشنواره فجر یا فستیوال‌هایی که برای هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی تدارک می‌بینن که از هنرمندان میخوان که ایدئولوژی در سطح شهر گسترش بدن و به صورت تجسمی ارائه بدن که حتی خود هنرمندان هم بهش اعتقادی ندارن. مادامی که این برنامه برپا هست، نوشتن یک بیانیه یک تظاهر به همدردی بیشتر نیست.
پرستو گلستانی، بازیگر و کارگردان، هم در متنی که در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد نوشت: باید نوشته میشد ما دیگه در پروژه‌های حکومتی شرکت نمی‌کنیم. با خبرنگارهای نون بدن خروزخور، به تعبیر این بازیگر و کارگردان، و رسانه‌های وابسته مصاحبه نمی‌کنیم. جشنواره‌ها و محافل حکومتی رو تحریم می‌کنیم و از پول‌های مشکوک فاصله می‌گیریم. وگرنه این بیانیه تنها یک پست بی‌اثر اینستاگرامیه که امضا نکردنش هزینه بیشتر از امضا کردنش داره. کارن همایونفر، آهنگساز هم که نام آشنایی هست در ایران، در اینستاگرام خودش بیانیه هنرمندان و چهره‌های سرشناس رو بیشتر متنی احساسی و بی اثر دونست و نوشت: مهم اینه که در پیچ‌های تند کدوم طرف بیستیم، طرف مردم، طرف سرزمین، طرف نسل‌های بعد یا طرف عافیت و پول و زندگی بی دغدغه. اما برخی هنرمندان و چهره‌های مشهور دیگه هم که پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری از مردم برای شرکت در انتخابات و رأی به حسن روحانی دعوت کرده بودند، عذرخواهی کردند. مثلا اشکان خطیبی، بازیگر سینما، ویدئویی رو در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که با هم می‌بینیم.
سلام، من اشکان خطیبی ام و این ویدیو رو برای ثبت در حافظه جمعی پست می‌کنم. من هیچ‌وقت خودم رو یک سلبریتی به حساب نیاوردم. از سال 92 در هیچ فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی حضور نداشتم و اگر نگران پول‌های مشکوک وارد شده به سینما هستید، باید عرض کنم که بابت هیچ کدوم از دو فیلم آخرم، یعنی قاعده تصادف سال 92 91 و سینما نیمکت سال 92، یک ریال دریافت نکردم. به ندرت در جشن‌های کوچیک و بزرگ هنری شرکت کردم. علی‌رغم اینکه همه خانواده‌ام بیرون از ایران زندگی می‌کنند، به مهاجرت فکر نکردم، چرا که معتقدم هنرمند برآمده از مردمش و برای مردمش است. همینطور معتقدم یک هنرمند می‌تونه بینش سیاسی داشته باشه اما تخصص سیاسی خیر. من هم همچون خیلی از هموطنان دیگر از ترس نقل دیدن از دامان بد به بدتر به آقای حسن روحانی رأی دادم و همینجا بر خودم واجب میدونم حتی اگر یک نفر به خاطر من به اجبار رأی داده یا به کاندیدایی که نباید رأی داده از پیشگاه مردم ایران همینجا عذرخواهی کنم. حالا وقت یک دلی. سرتون سلامت و پرشهامت.
جدای بیانیه حمایتی هنرمندان، برخی چهره‌های سیاسی هم بیانیه‌هایی را در اعتراض به بقایای خونبار آبان منتشر کردند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی، نگاهی نقادانه داشته به برخی از این بیانیه‌ها.
بعد از این خیزش هست که ما دیدیم که بعضی از رهبران جناح‌های مختلف سیاسی ایران اومدن بیانیه‌هایی رو دادن که متأسفانه هیچ کدومشون مطالبه محور نبود، هیچ کدومشون دارای خددهی به مردم و یا سازماندهی نبود. این بیانیه‌ها فقط برای این بود که به نظر من یک نوع ابراز وجودی باشه که ما هم هستیم. اما بعد از این خیزش متأسفانه چنین میشه گفت جناح‌گیری‌هایی هستش که از مردم عقب هست، نشون میده که مردم چند قدم جلوتر از این رهبران جناح‌های مختلف هستن. من فکر میکنم یک تلنگری باید باشه برای جامعه سیاسی ایران، جناح‌های سیاسی ایران از هر گرایش سیاسی که باید خودشون رو در بازسازی کنن. ما باید شاهد یک دگرگونی سیاسی باشیم. کسانی که خودشون رو سران یک جنبش یا یک جناح یا یک گرایش فکری میدونن باید خیلی شجاعانه تر از این رفتار بکنن، باید در کنار مردم باشن، عقب تر از مردم نباشن و سعی بکنن به شجاعت این رو داشته باشن که خدهی بکنن، سازماندهی بکنن و همراه مردم باشن و به اونها یاری برسونن. به هر حال امیدوارم که جناح‌های سیاسی گوناگون ایران بتونن این دگرگونی رو در خودشون امروز ایجاد بکنن.
اطلاع رسانی درباره سرکوب اعتراض‌ها در یکی از جاده‌های ماه شهر خوزستان و نیزار شهرک چمران یا جراحی یکی از موضوعات مهم این هفته در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بود. بر اساس روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای مقابله با معترضان در این منطقه، تعدادی از اونها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران پناه می‌برند و بعد از مدتی به دلیل تیراندازی سنگین میشن. فیلم هایی هم از اعزام یگانهای ویژه و رزمی سپاه پاسداران به این منطقه و ماه شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
عشوا عشوا شباب اللي راحي
بعد از برملا شدن کشته شدن چندین تن از معترضان در نیزار شهرک چمران، تلویزیون حکومتی ایران گزارشی رو پخش کرد و در اون معترضان رو مسلح معرفی کرد، بدون اینکه البته مستنداتی رو منتشر کنه و مقام‌های امنیتی و دولتی هم مدعی شدن که ابتدا گلوله از نیزار به سوی نیروهای امنیتی و سپاه شلیک شده، حال اونکه منابع محلی خبر دادند که با مسلسل سنگین دوشکا نیزار شهرک چمران یا جراحی گلوله باران شده و معترضان که اونجا بودند کشته شدند. از تعداد دقیق کشته شدگان هم آمار دقیقی هنوز منتشر نشده. اما مونا محمدزاده که در ماه شهر به دنیا اومده در فیسبوکش به تبعیض و فقر در این شهر جنوبی ایران اشاره کرده و نوشته: ماه شهر از روزی که او در اونجا به دنیا اومده تا امروز با جنگ، بی‌عدالتی، فقر و همه تاریکی‌های زندگی کوتاه همراه بوده. امیر عزتی هم در فیسبوک خودش بعد از وقایع ماه شهر با کنایه به حکومت و مدافعانش نوشت: کسانی که آزادی خواهان رو از سوریه شدن ایران میترسونن اینک کجا هستن؟ آن کس که خواهان سوریه شدن ایران ماست چه کسیست؟ فرشاد حاجی پور 30 ساله یکی از جانباختگان در ماه شهر که در این شهر کار میکرد اما اهل لردگان بود و یک شنبه 26 خرداد در تظاهرات سربندر با گلوله کشته شد. فیلمی از او کنار کودک خردسالش به دست ما در رادیو فردا رسیده که با هم میبینیم. شاهد علوی روزنامه‌نگار که وقایع ماه شهر رو با دقت بیشتری پیگیری کرده درباره درگیری در نیزار شهرک چمران و کشته شدن گروهی از معترضان بیشتر توضیح میده.
اون چه مشخصه یک تیر شلیک شده یک زمانی، یک نیروی انتظامی، یک افسر، یک سروان جونش رو از دست داده و بعد سپاه در واکنش به این با دشکا با تیربار روی توییت‌های سفید، سه تا توییت‌ها اونجا بودن، به مردم تیراندازی کرده، مردمی که اونجا تجمع کردن، بخشی از این مردم فرار کردن وارد نیزار شدن، بخشی هم در واقع طرف شهر جراحی فرار کردن، شهرک جراحی. بعد اونایی که طرف نیزار فرار کردن دوباره با این دشکاها نیزار رو زیر آتیش گرفتن. عملاً اون چه گفته میشه، نماینده گفته، به نظر من کذب محض، به خاطر اینکه همه شواهد نشون میده که با تیربار با دشکا نیزار رو زیر آتیش گرفتن. تعدادی احتمالاً اونطور که شاهدان ما میگن بیش از 25 نفر جونشون رو از دست دادن و کسانی هم اون طرف نیزار، چون نیزار همش 1 کیلومتر زیاد بزرگ نیست، ابعاد مساحتش در واقع، در بالکن خونه‌شون زخم شدن، مثل یک خانم 20 ساله که یک پاشو از دست داده.
لیلا واسقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان تهران روز یک شنبه پیش گفت که شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده افرادی رو که وارد فرمانداری این منطقه میشن بزنن. برخی منابع خبری اعلام کردند که در اعتراضات قلعه حسن خان حدود 10 نفر کشته شدند و این شهرستان استان تهران یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای آبان بوده.
به ساختمون اومدن و اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
محبوبه عباس قلی‌زاده فعال زنان در فیسبوک خودش نوشت: با درد فراوان اعلام می‌کنم که همه فعالان زنان باید متفق القول باشند که در سیستم فاسد و ظالم جمهوری اسلامی تلاش برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان و تلاش برای سهمیه بندی سیاسی زنان الزاماً به نتیجه روشن نمی‌رسه تا زمانی که مشکلات ساختاری این سیستم پابرجاست. مهدی ابراهیمی هم توییت کرد: قانون اجازه نمیده که یک فرماندار دستور تیر بده. پلیس طبق قانون به کارگیری اسلحه در شرایط خاص بدون دستور قضایی و فرماندار میتونه تیراندازی کنه، اما نه تیر مستقیم برای کشتن معترضان، تیر به سمت پا. بیتا بختیاری همکارم در رادیو فردا نگاهی کرده به تبعیض در شهرهای کوچک و محروم و بیتوجهی حکومت به گسترش فقر و حاشیه نشینی.
اظهارات دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور و سخنگوی دولت مبنی بر حضور پررنگ حاشیه‌نشینان در اعتراضات اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران دارای اهمیت هست. نشون میده که با اینکه سالهاست مسئله حاشیه‌نشینی در رسانه‌ها مطرح میشه، مقام‌های جمهوری اسلامی از تشکیل سازوکارهای ویژه‌ای، کارگروه‌های ویژه‌ای برای حل این مسئله خبر میدن. آقای مطهری نماینده مجلس قبلا گفته بود که وقتی گزارش آسیب‌های اجتماعی که حاشیه‌نشینی هم جزوش هست برای رهبر جمهوری اسلامی خونده شد، آمارش اینقدر مایوس کننده بود که او به گریه افتاد و دستور رسیدگی سریع به این مشکلات رو داد. اینو همه نشون میده که هیچ اتفاقی نتونسته بیفته، جمهوری اسلامی نتونسته مشکلات این پدیده رو رفع و رجوع بکنه، حل بکنه و الان از کنترلش هم خارج شده و به همین دلیل حاشیه نشینی در حال حاضر به عنوان یکی از تهدیدهای جدی جمهوری اسلامی میتونیم ما ازش نام ببریم. یک رشد غیر منطقی داشته در این سالها. آماری که ارائه شد از 7 میلیون شروع شد به 19 و 20 میلیون حتی رسید و به هر حال تعداد قربانیان هم که کم هم نیست، با وجود این که مقام های رسمی سکوت کردن و آمار واقعی رو اعلام نمی کنن، بیشتر اینها از همین حاشیه نشینان هستن و نشون میده که حکومت از این ناحیه تا چه میزان احساس خطر کرده که با خشونت به اینها پاسخ میده.
این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به اونچه روزنامه ها در ایران از اعتراض های آبان نوشتن، اون هم در فضای سانسور خبری و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات. مهتاب، فرماندار قلعه حسن خان یا همون شهر قدس به تازگی گفتگوی داشته با روزنامه ایران و گفته که من دستور تیر دادم، در واقع دستور تیر رو مامورینی که در محل بودن از من گرفتن، توضیحاتی هم داده. اصلا روزنامه ها به این نگاه کردن؟
بنیامین، حرفای لیلا واثقی توی هیچ روزنامه باستاب پیدا نکرد، فقط همون روزنامه ایران که باهاش مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو از ابتدا تا انتها پیاده کرده توی روزنامه و منتشر کرده به صورت یک طرفه، بدون هیچ تحلیلی یا هیچ صحبت دیگری، یعنی اینکه بخواد مثلا انتقادی باشه یا هیچی.
درسته.
در صورتی که حرفای لیلا واثقی توی شبکه‌های اجتماعی خیلی انتقاد برانگیز شد. لیلا واثقی توی بخشی از این مصاحبهش گفته 5 شبانه روز در ساختمان فرمانداری بوده، به خانه نرفته و هر آنچه انجام داده انجام وظیفه بوده.
درسته. خب از اون طرف هم خیلی از حقوقدان‌ها و حالا کاربرهای شبکه‌های اجتماعی انتقادهای حقوقی رو مطرح کرده بودن، از جمله این که در همه جای دنیا ممکنه اعتراضهایی انجام بشه ولی اینکه شما به قصد در واقع کشتن یا تیراندازی طوری باشه که تعداد زیادی کشته بشن تقریبا کم سابقه و بی سابقه هست، در اعتراضهای مشابه هم همچین چیزی دیده نمیشه. پلیس هم که در محل بوده، حالا اینطوری که خیلی از کاربرها گفتن، همونطوری که تو گفتی انتقاد کردن، گفتن میتونستن از راههای دیگه‌ای در واقع بازدارنده بشن. درسته. حالا برای اینکه داخل فرمانداری نرن و این مسائل.
به تیراندازی اشاره کردی، این تیراندازی در نیزارهای ماهشهر میدونم که یکی از هشتگ‌های شما بود و من می‌خواستم بگم که با اینکه واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی داشت، اما هیچ کدوم از روزنامه‌ها درباره‌اش ننوشتند، در حالی که مقام‌های ایران هم صحبت کردند. تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی ایران حتی تایید کرده بود که اونجا تیراندازی صورت گرفته. حالا یه جزئیاتی هم
بعد از اینکه خارج کشور شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج کشور این موضوع رو برملا کردن، تلویزیون ظاهراً یک فیلم
درسته. اما روزنامه‌های من دیدم که به موضوع اعتراض‌ها پرداختن بازم طی روزهای گذشته، اما به ابعاد دیگری. مثلا روزنامه‌های اصلاح طلب دیدم که درباره دلجویی از خانواده کشته شده‌ها نوشتن، مثل روزنامه آرمان ملی که تیتر زده مرهمی بر زخم‌های خانواده کشته شدگان. این روزنامه سخنان حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رو منتشر کرده که گفته ما باید در قبال خانواده کشته شده ها مسئول باشیم، پاسخگو باشیم و باید از اونها دلجویی بکنیم، در حالی که خب این نشون میده آقای آشنا سخنان خودش رو سعی کرده که تا یه حدی تعدیل بکنه. برای
خیلی جالب، روز اول
دقیقاً روزای اول اعتراضا یه توییتی زده بود و گفته بود که عملیات مرصاد دو کلید خورده، اشارهش به سرکوب معترضان بود و حالا الان می‌بینیم که ادبیات خودش رو خیلی تغییر داده.
اساساً اصلاح طلبها و روزنامه‌های اصلاح طلبان از جمله همین آقای آشنا معاون مشاور حسن روحانی در دو روز اول سعی می‌کردن که در واقع یک جوری فرار کنن از پاسخگویی به حالا اتفاقاتی که افتاده و کشته شده ها. همونطوری که گفتی توییتی زد و مقایسه کرد با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق که جمهوری اسلامی بهش مرصاد میگه، اما توییتر هم این توییت آقای آشنا رو حذف کرد به خاطر خشونت پراکنی و
مردم سالاری. هم دیگر روزنامه اصلاح طلبیه که به نقل از برخی نمایندگان مجلس خواستار اعلام آمار کشته شده ها شده و گفته که باید تعداد مشخص بشه. خب میدونیم با گذشت حدود 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها در ایران، هنوز مقام‌های رسمی تعداد دقیق کشته‌ها رو اعلام نکردن، در حالی که عفو بین‌الملل گفته این تعداد دست کم 208 نفره و وبسایت کلامه نزدیک به میرحسین موسوی گفت 366 نفر کشته شدن. اما خب بعضی برآوردها از این هم تعداد رو بیشتر نشون میده. روزنامه شهروند هم از تصویب طرح کمک به خانواده کشته‌ها و مجروحان اعتراض‌های آبان در شورای شهر تهران خبر داده و تیتر زده همدلی به جای برچسب سیاسی. شهروند در مطلبش به نقل از محمد جواد حق‌شناس، یکی از اعضای شورای شهر تهران، نوشته کمیته 3 نفره مأمور شده که نظارت کنه بر اجرای این مصوبه، در حالی که می‌دونیم خب قبلا هم از این نوع کمیته‌ها در ایران تشکیل شده، مثلا بعد از اعتراض‌های سال 88 که نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری،
ولی بیشتر جنبه سمبولیک داره و هیچ اتفاقی هم نمی‌افته.
آره، می‌خوام بگم که عملکرد این کمیته‌ها قبلا هم شفاف و موفق نبوده در موارد مشابه.
درست.
از اون طرف روزنامه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یا جریان اصولگرا در ایران هم معترضان رو آشوبگر و اختشاشگر نامیدن، مثل روزنامه کیهان که باز هم با ادبیاتی خارج از عرف و استانداردهای روزنامه نگاری خواستار تصریح در روند محاکمه معترضان شده، نام برده از اتهام‌هایی مثل محاربه و افساد فی‌الارض، اونها رو به این اتهام‌ها متهم کرده در حقیقت که، و نوشته که بنابر قانون مجازات اسلامی مجازات این دو اتهام اعدامه، در حالی که هنوز تعداد بازداشتی ها مشخص نیست و خب مدافعان حقوق بشر خیلی ابراز نگرانی میکنن نسبت به وضعیت بازداشت شده ها و احتمال اعمال فشار و شکنجه بر اونها برای گرفتن اعتراف های اجباری علیه خودشون.
خیلی ممنون، این هفته هم همراه ما بودیم. باز هم میرسیم به ویدیوهایی که این هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بخشی از اون هم برای ما ارسال شد. ویدیویی می‌بینیم از مراسم وداع و خاکسپاری شیرزاده خان شیرزادی کلهر، یکی از کشته شدگان آبان ماه در کرمانشاه. ویدئویی هم داریم از تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان در تبریز.
و دانشجوها رو زندانی کردن و ما اینجا نشستیم و فقط نظاره کردیم. ما دیگه نظاره نمی کنیم. از این سیستم نمیشه انتظار چیز دیگه ای داشت. نمیشه انتظار اینا داشت که حقوق ما رو به ما بده. تنها یک راه میمونه، اینکه مقاومت بکنیم. مقاومت در فضای فعلی راه ماست. شعار ما اینه، متحد مقاومت میکنیم.
متحد مقاومت میکنیم.
متحد مقاومت میکنیم.
متحد مقاومت میکنیم.
در نشست نمایندگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 50 تشکل دانشجویی با وزیر بهداشت هم دانشجویان به احترام کشته شدگان حوادث اخیر 1 دقیقه سکوت کردند که گوشه هایی از این گرد همایی رو با هم میبینیم.
من اول درخواست میکنم به احترام جانباختگان حوادث اخیر در کشور 1 دقیقه سکوت رو در جمع داشته باشید. من از جانب بخشی از این دوستانی که اینجا، بخش بزرگی از این دوستانی که اینجا با شما صحبت میکنم به عنوان نماینده، و این دوستان نماینده ای از دانشگاه های بسیاری از این کشور هستن، از فضای دانشجویی و نماینده دانشجویان. متاسفانه در طی 6 سال گذشت از دولت حال حاضر، هنوز به حتی موارد پایه‌ای از قانون عمل نشده. موارد پایه‌ای که توقع اینها فقط کف مطالبات دانشجویان. ما هنوز رعایت کامل قانون اساسی در دانشگاه‌ها، رعایت قانون تشکل‌ها و قانون‌های ناظر بر نهادهای دانشگاهی در دانشگاه‌هامون شاهد نیستیم.
گروهی از ایرانی‌های مقیم پاریس، پایتخت فرانسه، هم عصر سه‌شنبه در همبستگی با معترضان ایرانی گرد هم اومدن و یاد کشته شدگان حوادث آبان رو گرامی داشتند.
ناامید نیستیم، تسلیم نمی‌شویم. داخل ایران و خارج از ایران برای ما عرصه و میدان مبارزه است. از پانه می نشینیم تا رسیدن به روز آزادی ایران. از پانه می نشینیم. زنده باد آزادی، زنده باد استقلال، زنده باد دموکراسی، سرنگون باد کلیت رژیم فاشیستی مذهبی ایران.
مرگ بر اسد ولایت فقیه.
آوازان پرنده غمگین چه زیباست وقتی که امید را بشارت می دهد و صدایش همچون نور از میان شاخه ها در جستجوی توست. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا در حال افزایش چشمگیر نیروی نظامی خود در منطقه به دلیل تحرکات ایران است. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره ایران گفتگو کردند. و گزارشگران بدون مرز از بازداشت دست کم 11 روزنامه‌نگار در شهرهای ایران خبر داد. وال استریت جورنال روز چهارشنبه از تصمیم دونالد ترامپ در جهت گسترش چشمگیر نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه برای مقابله با ایران خبر داد. جان رود نفر سوم وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد واشنگتن شواهدی حاکی از احتمال وقوع اقدامات تعرضی ایران را دیده است که به دلایل روشن وارد جزئیات آن نمی‌شود. به نوشته این روزنامه قرار است آمریکا با حضور چشمگیر در خاورمیانه 10 کشتی، تجهیزات سخت افزاری جدید و 14,000 سرباز به منطقه اعزام کند. در ماه‌های اخیر آمریکا برای مقابله با آنچه رفتار تحریک‌آمیز ایران توصیف می‌کند، چند هزار نیروی نظامی دیگر در خاورمیانه مستقر کرده است. ایران حضور آمریکا در خاورمیانه را مداخله در امور کشورهای منطقه می‌داند. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، نیروهای یک رزمناو آمریکایی عصر چهارشنبه یک مخفیگاه مهم موشک‌های هدایت شونده را در قایقی که در راه یمن بود کشف و قایق حامل آن را توقیف کردند. ایران و تحولات آن محور اصلی گفتگوی روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در لیسبون پایتخت پرتغال بود. دو طرف در این دیدار تاکید کردند فشار بیشتر بر حکومت ایران که درگیر اعتراض‌های داخلی است از نقش تهران در منطقه کاسته است. آقای نتانیاهو با اشاره به آنچه گسترش تجاوزهای ایران خواند گفت امپراتوری آنان رو به افول است.
اولین موضوعی که در دیدار با آقای پومپئو مطرح می‌کنم ایران است. موضوع دوم هم ایران است. موضوع سوم و چهارم هم ایران است. ما خوش‌شانس بودیم که رئیس جمهور ترامپ سیاست مداوم فشار بر ایران را پیش گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش ایالات متحده برای برقراری ثبات در منطقه گفت
اعتراض ها بر ضد حکومت ایران در بغداد، در بیروت و در حال حاضر در تمام ایران برگزار شده است.
به گفته آقای پومپئو معترضان ایرانی کسانی هستند که به دنبال آزادی و راه‌های منطقی برای زندگی هستند، اما توسط دزدان ثروت کشور خود که حاکمان جمهوری اسلامی هستند تهدید می شوند. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه این نگرانی عمیق خود را از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی اعلام کرد. این بیانیه از بازداشت دست کم 11 روزنامه‌نگار در شهرهای ایران خبر داده است. به گفته گزارشگران بدون مرز شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته احضار و به اقدام تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش افکار عمومی متهم شدند. گزارشگران بدون مرز تا کنون خبر بازداشت رها عسکری‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان، علیرضا وسیق، مجید حجتی و پیمان شاهصنایی عکاس خبرنگاران در اصفهان، فرشته چراغی عکاس از سر پل ذهاب و عبدالرضا داوری و محمد مساعد در تهران را تایید می‌کند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به تهدید خبرنگاران تلویزیون ایران اینترنشنال تاکید می‌کند این نخستین بار است که جمهوری اسلامی دست به تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور زده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید اعتراض‌ها در ایران نتیجه افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشأت گرفته از نارضایتی گسترده مردم از جمهوری اسلامی ایران است. آقای جانسون روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در پایان نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت:
This is a sign of real popular dissent.
بروز اعتراض‌ها در ایران مرا غافلگیر نکرد. بیشتر اوقات اختلالگری جمهوری اسلامی در منطقه راهی است تا حواس‌ها را از ناکامی‌های داخلی‌اش منحرف کند.
با گذشت نزدیک به 20 روز از بروز اعتراض‌ها در ایران، این اولین واکنش رسمی نخست وزیر بریتانیا به این تحولات است. سازمان عفو بین‌الملل مستقر در بریتانیا آمار کشته شدگان را تاکنون 208 نفر اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته هم تحت تأثیر اعتراض‌های خونین و اتفاق‌های آبان بود. بیانیه‌های صرفاً برای همدردی یا راهگشا بازتاب بیانیه چهره‌های سرشناس درباره اعتراض‌های خونبار آبان. ماهشهر، هشتگی برای نگاه به آنچه در ماهشهر و نیزارهای جراحی گذشت.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید.
دستور شلیک یک فرماندار، نگاه کاربران به حرفهای لیلا واثقی درباره برخورد با معترضان قلعه حسن خان. بعد از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه که با کشت و زخمی شدن صدها نفر از معترضان از جمله چندین کودک و دانش آموز و بازداشت چند هزار تن همراه بود، برای چند روز عموم چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری ایران در قبال این موضوع سکوت کردند، تا اینکه بعد از فشار افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی بیانیه گروهی چندین چهره سرشناس فرهنگی و هنری برای همدردی با خانواده کشته شدگان و اعتراض به وضع موجود کشور منتشر شد. بیانیه‌ای که هرچند لازم بود اما منتقدانش رو راضی نکرد و اونها اون رو فاقد درخواست و مطالبه روشن و مشخص دونستند. مثلا آذین ساداتی، مجسمه ساز، در واکنش به این اقدام به گفته خودش بی اثر در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی رو منتشر کرد و این موضوع رو نقد کرد.
روی صحبت من نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه صدای آبان 98 هنرمندان. شما وقتی میتونید بگید با مردم هستید یا کشتار مردم توسط سرکوبگران رو محکوم میکنید که به صورت عملی در کنار مردم باشید، یعنی تمامی جریانهای هنری یا غیر هنری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سیستم سرکوب دارای ارتباط هستند رو تحریم کنید. برنامه‌های نظیر افطاری ریاست جمهوری یا جشنواره فجر یا فستیوال‌هایی که برای هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی تدارک می‌بینند که از هنرمندان میخوان که ایدئولوژی رو در سطح شهر گسترش بدن و به صورت تجسمی ارائه بدن که حتی خود هنرمندان هم بهش اعتقادی ندارن. مادامی که این برنامه برپا هست، نوشتن یک بیانیه یک تظاهر به همدردی بیشتر نیست.
پرستو گلستانی، بازیگر و کارگردان، هم در متنی که در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد نوشت: باید نوشته میشد ما دیگه در پروژه‌های حکومتی شرکت نمی‌کنیم. با خبرنگارهای نون به نرخ روزخور، به تعبیر این بازیگر و کارگردان، و رسانه‌های وابسته مصاحبه نمی‌کنیم. جشنواره‌ها و محافل حکومتی رو تحریم می‌کنیم و از پول‌های مشکوک فاصله می‌گیریم. وگرنه این بیانیه تنها یک پست بی‌اثر اینستاگرامیه که امضا نکردنش هزینه بیشتری از امضا کردنش داره.
کارن همایونفر آهنگساز هم که نام آشنایی هست در ایران، در اینستاگرام خودش بیانیه هنرمندان و چهره‌های سرشناس رو بیشتر متن احساسی و بی اثر دونست و نوشت. مهم اینه که در پیچ‌های تند کدوم طرف بیستیم، طرف مردم، طرف سرزمین، طرف نسل‌های بعد یا طرف عافیت و پول و زندگی بی‌دغدغه. اما برخی هنرمندان و چهره‌های مشهور دیگه هم که پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری از مردم برای شرکت در انتخابات و رأی به حسن روحانی دعوت کرده بودند، عذرخواهی کردند. مثلا اشکان خطیبی، بازیگر سینما، ویدئویی رو در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که با هم می‌بینیم.
سلام، من اشکان خطیبی ام و این ویدیو رو برای ثبت در حافظه جمعی پست می‌کنم. من هیچ وقت خودم رو یک سلبریتی به حساب نیاوردم. از سال 92 در هیچ فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی حضور نداشتم و اگر نگران پولهای مشکوکه وارد شده به سینما هستید، باید عرض کنم که بابت هیچ کدوم از دو فیلم آخرم، یعنی قاعده تصادف سال 91 و سینما نیمکت سال 92، یک ریال دریافت نکردم. به ندرت در جشنهای کوچیک و بزرگ هنری شرکت کردم، علیرغم اینکه همه خانواده‌ام بیرون از ایران زندگی می‌کنند و مهاجرت فکر نکردم، چرا که معتقدم هنرمند برآمده از مردمش و برای مردمش است. همینطور معتقدم یک هنرمند میتونه بینش سیاسی داشته باشه اما تخصص سیاسی خیر. من هم همچون خیلی از هموطنان دیگر از ترس نغلتیدن از دامان بد به بدتر به آقای حسن روحانی رأی دادم و همینجا بر خودم واجب میدونم حتی اگر یک نفر به خاطر من به اجبار رأی داده یا به کاندیدایی که نباید رأی داده، از پیشگاه مردم ایران همینجا عذرخواهی کنم. حالا وقت یک دلی. سرتون سلامت و پرشهامت.
جدای بیانیه حمایتی هنرمندان، برخی چهره‌های سیاسی هم بیانیه‌هایی رو در اعتراض به بقایای خونبار آبان منتشر کردند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی، نگاهی نقادانه داشته به برخی از این بیانیه‌ها.
بعد از این خیزش هست که ما دیدیم که بعضی از رهبران جناح‌های مختلف سیاسی ایران اومدن بیانیه‌هایی رو دادن که متأسفانه هیچ کدومشون مطالبه محور نبود، هیچ کدومشون دارای خددهی به مردم و یا سازماندهی نبود. این بیانیه‌ها فقط برای این بود که به نظر من یک نوع ابراز وجودی باشه که ما هم هستیم. اما بعد از این خیزش متأسفانه چنین میشه گفت جناح‌گیری‌هایی هستش که از مردم عقب هست، نشون میده که مردم چند قدم جلوتر از این رهبران جناح‌های مختلف هستن. من فکر میکنم یک تلنگری باید باشه برای جامعه سیاسی ایران، جناح‌های سیاسی ایران از هر گرایش سیاسی که باید خودشون رو در بازسازی کنن. ما باید شاهد یک دگرگونی سیاسی باشیم. کسانی که خودشون رو سران یک جنبش یا یک جناح یا یک گرایش فکری میدونن باید خیلی شجاعانه تر از این رفتار بکنن، باید در کنار مردم باشن، عقب تر از مردم نباشن و سعی بکنن به شجاعت این رو داشته باشن که خدهی بکنن، سازماندهی بکنن و همراه مردم باشن و به اونها یاری برسونن. به هر حال امیدوارم که جناح‌های سیاسی گوناگون ایران بتونن این دگرگونی رو در خودشون امروز ایجاد بکنن.
اطلاع رسانی درباره سرکوب اعتراض‌ها در یکی از جاده‌های ماه شهر خوزستان و نیزار شهرک چمران یا جراحی یکی از موضوعات مهم این هفته در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بود. بر اساس روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای مقابله با معترضان در این منطقه، تعدادی از اونها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران پناه می‌برند و بعد از مدتی به دلیل تیراندازی سنگین کشته میشن. فیلم هایی هم از اعزام یگانهای ویژه و رزمی سپاه پاسداران به این منطقه و ماه شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
عشو عشو شباب اللي راحي
و بعد از برملا شدن کشته شدن چندین تن از معترضان در نیزار شهرک چمران، تلویزیون حکومت ایران گزارشی رو پخش کرد و در اون معترضان رو مسلح معرفی کرد، بدون اینکه البته مستنداتی رو منتشر کنه. و مقام‌های امنیتی و دولتی هم مدعی شدند که ابتدا گلوله از نیزار به سوی نیروهای امنیتی و سپاه شلیک شده، حالون که منابع محلی خبر دادند که با مسلسل سنگین دوشکا نیزار شهرک چمران یا جراحی گلوله باران شده و معترضان که اونجا بودند کشته شدند. از تعداد دقیق کشته شدگان هم آمار دقیقی هنوز منتشر نشده. اما مونا محمدزاده که در ماه شهر به دنیا اومده در فیسبوکش به تبعیض و فقر در این شهر جنوبی ایران اشاره کرده و نوشته: ماه شهر از روزی که او در اونجا به دنیا اومده تا امروز با جنگ، بی‌عدالتی، فقر و همه تاریکی‌های زندگی کوتاه همراه بوده. امیر عزتی هم در فیسبوک خودش بعد از وقایع ماه شهر با کنایه به حکومت و مدافعانش نوشت: کسانی که آزادی خواهان رو از سوریه شدن ایران میترسونن اینک کجا هستن؟ آن کس که خواهان سوریه شدن ایران ماست چه کسی است؟ فرشاد حاجی پور 30 ساله یکی از جانباختگان در ماه شهر که در این شهر کار میکرد اما اهل لردگان بود و یک شنبه 26 خرداد در تظاهرات سربندر با گلوله کشته شد. فیلمی از او کنار کودک خردسالش به دست ما در رادیو فردا رسیده که با هم میبینیم. شاهد علوی روزنامه‌نگار که وقایع ماه شهر رو با دقت بیشتری پیگیری کرده، درباره درگیری در نیزار شهرک چمران و کشته شدن گروهی از معترضان بیشتر توضیح میده.
اون چه مشخصه یک تیر شلیک شده، یک زمانی یک نیروی انتظامی، یک افسر، یک سروان جونش رو از دست داده و بعد سپاه در واکنش به این با دوشکا، با تیربار روی توییت‌های سفید، سه تا توییت‌ها اونجا بودن، به مردم تیراندازی کرده، مردمی که اونجا تجمع کردن، بخشی از این مردم فرار کردن وارد نیزار شدن، بخشی هم در واقع طرف شهر جراحی فرار کردن، شهرک جراحی. بعد اونایی که طرف نیزار فرار کردن دوباره با این دوشکاها نیزار رو زیر آتیش گرفتن. عملاً اون چه گفته میشه، نماینده گفته، به نظر من کذب محض، به خاطر اینکه همه شواهد نشون میده که با تیربار، با دوشکا نیزار رو زیر آتیش گرفتن. تعدادی احتمالاً اونطور که شاهدان ما میگن بیش از 25 نفر جونشون رو از دست دادن و کسانی هم اون طرف نیزار، چون نیزار همش 1 کیلومتر زیاد بزرگ نیست، ابعاد مساحتش در واقع، در بالکن خونه‌شون زخمی شدن، مثل یک خانم 20 ساله که یک پاشو از دست داده.
لیلا واسقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان تهران روز یک شنبه پیش گفت که شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده افرادی رو که وارد فرمانداری منطقه میشن بزنن. برخی منابع خبری اعلام کردن که در اعتراضات قلعه حسن خان حدود 10 نفر کشته شدند و این شهرستان استان تهران یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای آبان بوده.
به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی، لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
محبوبه عباس قلی‌زاده فعال زنان در فیسبوک خودش نوشت: با درد فراوان اعلام میکنم که همه فعالان زنان باید متفق القول باشند که در سیستم فاسد و ظالم جمهوری اسلامی تلاش برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان و تلاش برای سهمیه بندی سیاسی زنان الزاماً به نتیجه روشن نمیرسه تا زمانی که مشکلات ساختاری این سیستم پابرجاست. مهدی ابراهیمی هم توییت کرد: قانون اجازه نمیده که یک فرماندار دستور تیر بده. پلیس طبق قانون به کارگیری اسلحه در شرایط خاص بدون دستور قضایی و فرماندار میتونه تیراندازی کنه، اما نه تیر مستقیم برای کشتن معترضان، تیر به سمت پا. بیتا بختیاری همکارم در رادیو فردا نگاهی کرده به تبعیض در شهرهای کوچک و محروم و بی‌توجهی حکومت به گسترش فقر و حاشیه‌نشینی.
اظهارات دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله وزیر کشور و سخنگوی دولت مبنی بر حضور پررنگ حاشیه‌نشینان در اعتراضات اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران دارای اهمیت است. نشون میده که با اینکه سالهاست مسئله حاشیه‌نشینی در رسانه‌ها مطرح میشه، مقام‌های جمهوری اسلامی از تشکیل سازوکارهای ویژه‌ای، کارگروه‌های ویژه‌ای برای حل این مسئله خبر میدن. آقای مطهری نماینده مجلس قبلا گفته بود که وقتی گزارش آسیب‌های اجتماعی که حاشیه‌نشینی هم جزوش هست برای رهبر جمهوری اسلامی خونده شد، آمارش اینقدر مایوس کننده بود که او به گریه افتاد و دستور رسیدگی سریع به این مشکلات رو داد. اینو همه نشون میده که هیچ اتفاقی نتونسته بیفته، جمهوری اسلامی نتونسته مشکلات این پدیده رو رفع و رجوع بکنه، حل بکنه و الان از کنترلش هم خارج شده و به همین دلیل حاشیه نشینی در حال حاضر به عنوان یکی از تهدیدهای جدی جمهوری اسلامی میتونیم ما ازش نام ببریم. یک رشد غیر منطقی داشته در این سالها، آماری که ارائه شد از 7 میلیون شروع شد به 19 و 20 میلیون حتی رسید و به هر حال تعداد قربانیان هم که کم هم نیست، با وجود اینکه مقام های رسمی سکوت کردن و آمار واقعی رو اعلام نمی کنن، بیشتر اینها از همین حاشیه نشینان هستند و نشون میده که حکومت از این ناحیه تا چه میزان احساس خطر کرده که با خشونت به اینها پاسخ میده.
این هفته هم با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به اونچه روزنامه ها در ایران از اعتراض های آبان نوشتن، اون هم در فضای سانسور خبری و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات. مهتاب، فرماندار قلعه حسن خان یا همون شهر قدس به تازگی گفتگوی داشته با روزنامه ایران و گفته که من دستور تیر دادم، در واقع دستور تیر رو مامورینی که در محل بودن از من گرفتن، توضیحاتی هم داده. اصلا روزنامه ها به این نگاه کردن؟
بنیامین، حرفای لیلا واثقی توی هیچ روزنامه باستا پیدا نکرد، فقط همون روزنامه ایران که باهاش مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو از ابتدا تا انتها پیاده کرده توی روزنامه و منتشر کرده به صورت یک طرفه، بدون هیچ تحلیلی یا هیچ صحبت دیگری، یعنی اینکه بخواد مثلا انتقادی باشه یا هیچی. در صورتی که حرفای لیلا واثقی توی شبکه‌های اجتماعی خیلی انتقاد برانگیز شد. لیلا واثقی توی بخشی از این مصاحبهش گفته 5 شبانه روز در ساختمان فرمانداری بوده، به خانه نرفته و هر آنچه انجام داده انجام وظیفه بوده.
درسته. خب از اون طرف هم خیلی از حقوقدان‌ها و حالا کاربرهای شبکه‌های اجتماعی انتقادهای حقوقی رو مطرح کرده بودن، از جمله اینکه در همه جای دنیا ممکنه اعتراض‌های انجام بشه ولی اینکه شما به قصد در واقع کشتن یا تیراندازی طوری باشه که تعداد زیادی کشته بشن تقریبا کم سابقه و بی سابقه هست، در اعتراض های مشابه هم همچین چیزی دیده نمیشه. پلیس هم که در محل بوده، حالا اینطوری که خیلی از کاربرها گفتن، همونطوری که تو گفتی انتقاد کردن، گفتن میتونستن از راه های دیگه ای در واقع بازدارنده بشن. درسته. حالا برای اینکه داخل فرمانداری نرن و این مسائل.
به تیراندازی اشاره کردی، این تیراندازی در نیزارهای ماهشهر میدونم که یکی از هشتگای شما بود و من میخواستم بگم که با اینکه واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی داشت، اما هیچ کدوم از روزنامه‌ها درباره‌اش ننوشتن، در حالی که مقام‌های ایران هم صحبت کردن. تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی ایران حتی تایید کرده بود که اونجا تیراندازی صورت گرفته. حالا یه جزئیاتی هم
بعد از اینکه خارج کشور، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج کشور این موضوع رو برملا کردن، تلویزیون ظاهراً یک فیلم
درسته. اما روزنامه‌هایی من دیدم که به موضوع اعتراض‌ها پرداختن بازم طی روزهای گذشته، اما به ابعاد دیگری. مثلا روزنامه‌های اصلاح طلب دیدم که درباره دلجویی از خانواده کشته شده‌ها نوشتن، مثل روزنامه آرمان ملی که تیتر زده مرهمی بر زخم‌های خانواده کشته شدگان. این روزنامه سخنان حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رو منتشر کرده که گفته ما باید در قبال خانواده کشته شده‌ها مسئول باشیم، پاسخگو باشیم و باید از اونها دلجویی بکنیم، در حالی که خب این نشون میده آقای آشنا سخنان خودش رو سعی کرده که تا یه حدی تعدیل بکنه. برای
خیلی جالب، روز اول
دقیقاً بله. روزای اول اعتراضا یه توییتی زده بود و گفته بود که عملیات مرصاد دو کلید خورده، اشارهش به سرکوب معترضان بود و حالا الان می‌بینیم که ادبیات خودش رو خیلی تغییر داده.
اساساً اصلاح طلبا و روزنامه‌های اصلاح طلبان از جمله همین آقای آشنا، معاون مشاور حسن روحانی، در دو روز اول سعی می‌کردن که در واقع یک جوری فرار کنن از پاسخگویی به حالا اتفاقاتی که افتاده و کشته شده. همونطوری که گفتی توییتی زد و مقایسه کرد با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق که جمهوری اسلامی بهش مرصاد میگه، اما توییتر هم این توییت آقای آشنا رو حذف کرد به خاطر خشونت پراکنی و
مردم سالاری. هم دیگر روزنامه اصلاح طلبیه که به نقل از برخی نمایندگان مجلس خواستار اعلام آمار کشته شده ها شده و گفته که باید تعداد مشخص بشه. خب میدونیم با گذشت حدود 3 هفته از آغاز اعتراض ها در ایران، هنوز مقام های رسمی تعداد دقیق کشته ها رو اعلام نکردن، در حالی که عفو بین الملل گفته این تعداد دست کم 208 نفره و وبسایت کلامه نزدیک به میرحسین موسوی گفت 366 نفر کشته شدن. اما خب بعضی برآوردها از این هم تعداد رو بیشتر نشون میده. روزنامه شهروند هم از تصویب طرح کمک به خانواده کشته ها و مجروحان اعتراض های آبان در شورای شهر تهران خبر داده و تیتر زده همدلی به جای برچسب سیاسی. شهروند در مطلبش به نقل از محمد جواد حقشناس، یکی از اعضای شورای شهر تهران، نوشته کمیته 3 نفره مأمور شده که نظارت کنه بر اجرای این مصوبه، در حالی که می‌دونیم خب قبلا هم از این نوع کمیته ها در ایران تشکیل شده، مثلا بعد از اعتراض های سال 88 که نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
ولی بیشتر جنبه سمبولیک داره و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
آره، میخوام بگم که عملکرد این کمیته ها قبلا هم شفاف و موفق نبوده در موارد مشابه.
درست.
از اون طرف روزنامه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یا جریان اصولگرا در ایران هم معترضان رو آشوبگر و اختشاشگر نامیدن، مثل روزنامه کیهان که باز هم با ادبیاتی خارج از عرف و استانداردهای روزنامه نگاری خواستار تصریح در روند محاکمه معترضان شده، نام برده از اتهام‌هایی مثل محاربه و افساد فی‌الارض اونها رو به این اتهام‌ها متهم کرده در حقیقت که، و نوشته که بنابر قانون مجازات اسلامی مجازات این دو اتهام اعدامه، در حالی که هنوز تعداد بازداشتی ها مشخص نیست و خب مدافعان حقوق بشر خیلی ابراز نگرانی میکنن نسبت به وضعیت بازداشت شده ها و احتمال اعمال فشار و شکنجه بر اونها برای گرفتن اعتراف های اجباری علیه خودشون.
خیلی ممنون، این هفته هم همراه ما بودیم. باز هم میرسیم به ویدیوهایی که این هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بخشی از اون هم برای ما ارسال شد. ویدیویی می‌بینیم از مراسم وداع و خاکسپاری شیرزاده خان شیرزادی کلهر، یکی از کشته شدگان آبان ماه در کرمانشاه. ویدئویی هم داریم از تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان در تبریز.
و دانشجوها رو زندانی کردن و ما اینجا نشستیم و فقط نظاره کردیم. ما دیگه نظاره نمی کنیم. از این سیستم نمیشه انتظار چیز دیگه ای داشت. نمیشه انتظار اینا داشت که حقوق ما رو به ما بده. تنها یک راه میمونه، اینکه مقاومت بکنیم. مقاومت در فضای فعلی راه ماست. شعار ما اینه، متحد مقاومت میکنیم.
متحد متحد مقاومت میکنیم.
متحد متحد مقاومت میکنیم.
متحد متحد مقاومت میکنیم.
متحد متحد مقاومت میکنیم.
در نشست نمایندگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 50 تشکل دانشجویی با وزیر بهداشت هم دانشجویان به احترام کشته شدگان حوادث اخیر یک دقیقه سکوت کردند که گوشه هایی از این گرد همایی رو با هم میبینیم.
من اول درخواست میکنم به احترام جانباختگان حوادث اخیر در کشور یک دقیقه سکوت رو در جمع داشته باشید. من از جانب بخشی از این دوستانی که اینجا، بخش بزرگی از این دوستانی که اینجا با شما صحبت میکنم به عنوان نماینده، و این دوستان نماینده ای از دانشگاه های بسیاری از این کشور هستند، از فضای دانشجویی و نماینده دانشجویی میشن. متاسفانه در طی 6 سال گذشت از دولت حال حاضر، هنوز به حتی موارد پایه‌ای از قانون عمل نشد. موارد پایه‌ای که توقع اینها فقط کف مطالبات دانشجویان. ما هنوز رعایت کامل قانون اساسی در دانشگاه‌ها، رعایت قانون تشکل‌ها و قانون‌های ناظر بر نهادهای دانشگاهی رو در دانشگاه‌هامون شاهد نیستیم.
گروهی از ایرانی‌های مقیم پاریس، پایتخت فرانسه، هم عصر سه‌شنبه در همبستگی با معترضان ایرانی گرد هم اومدن و یاد کشته شدگان حوادث آبان رو گرامی داشتند.
ناامید نیستیم، تسلیم نمی‌شویم. داخل ایران و خارج از ایران برای ما عرصه و میدان مبارزه است. از پا نمی‌نشینیم تا رسیدن به روز آزادی ایران. از پا نمی‌نشینیم. زنده باد آزادی، زنده باد استقلال، زنده باد دموکراسی، سرنگون باد کلیت رژیم فاشیستی مذهبی ایران.
مرگ بر هست ولایت فقیه.
آوازان پرنده غمگین چه زیباست وقتی که امید را بشارت می‌دهد و صدایش همچون نور از میان شاخه‌ها در جستجوی توست. خدا نگهدار.